بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که برای انسان خواصی است که در بقیه حیوانات وجود نداره. از جمله خواصی که ذکر شد تکلم بود. تکلم مورد احتیاج انسانی بود به خاطر اینکه زندگی اجتماعی است و در این زندگی اجتماعی احتیاج به اعلام و استعلام داره، ولی این تکلم مورد احتیاج حیوان نبوده به خاطر اینکه زندگی اجتماعی و احتیاج به اعلام و استعلام نداره. دومین خاصیتی که برای انسان هست اینه که انسان با فکر خودش برای خودش مسکن می‌سازه و صنایعی رو انجام میده، کارهای صنعتی رو انجام میده. اما حیوان اگرچه برای خودش مسکن میسازه، اما مسکن روی غریزه و الهام میسازه. لذا تمام حیوانات یک نوع رو میبینید یک نوع مسکن میسازن، مسکنهای مختلف نمیسازن، چون فکری رو مسکن ساختن نمی کنن. همشون بر طبق اون غریزه‌ای که درشون خدا قرار داده مسکن رو یکسان می‌سازن. اما انسان اینطور نیست، چون برای مصالح شخصی خودش می‌سازه، سعی می‌کنه که شغل خودش رو در نظر بگیره و لذا انواع گوناگون ساخته میشه، با فکر کار انجام میده نه اینکه غریزه باشه. مثلا انسانی که با کتاب سر و کار داره در خونه‌ای که می‌سازه کتابخونه در میاره. انسانی که شغلش نحوی است که مثلا احتیاج به انبار بعضی از کالاها داره، در خونش انبار کالا در میاره و هاکذا. پس هر انسانی به نوعی که فکر میکنه مسکن برای خودش میسازه. مسکن ساختن انسان و کارهای صنایع انجام دادن انسان ناشی از فکر و این امتیازی است که برای انسان و برای بقیه حیوانات نیست. بقیه حیوانات اگر چه مسکن میسازن، اما مسکن رو بر طبق غریزه میسازن و همشون هم یکسان میسازن، چون غریزیه، چون با فکر ساخته نشده و در نظر گرفته نشده که به چه چیزی احتیاج هست. انسان در نظر میگیره که به چه چیزی احتیاجه، بر حسب شغل خودش احتیاجات مختلف داره و ساختمان‌های مختلف. اما حیوانات نه، برفرض مسکن بساز، بعضیشون که اصلا مسکن نمی‌سازن، اونایی هم که مسکن می‌سازن همشون یکسان می‌سازن. ثم اتخاذ المجامع و استنباط الصنایع، اشاره است به خاصیت دوم از خواص انسانی. احتمال داده میشه که این ثم اتخاذ المجامع عطف باشه بر اخذ، لضرورت داعیت الی الاخذ والاعطاء و ضرورت داعیت الی اتخاذ المجامع و استنباط الصنایع، ولی این احتمال ظاهرا درست نیست به خاطر اینکه ما بعد این عبارت سازگار نیست با اینکه این عبارت تتمه خاصیت اول باشه. ظاهرش اینه که این بیان خاصیت دومه. پس از ثم اتخاذ المجامع و استنباط الصنایع باید سرخط نوشته بشه و خاصیت دوم از خواص انسانی به حساب بیاد. ثم یعنی خاصیت بعد از خاصیت تکلم. گفتیم اول و ذالک، اولین خاصیت تکلمه، دومین خاصیت اتخاذ المجامع یعنی مساکن و استنباط الصنایع است، یعنی کارهای صنایعی را با استنباط و با فکر انجام دادن و مسکن گرفتن. ولی حیوانات الاخرى و خصوصا للطیر صناعات ایزن، حیوانات دیگر هم صنعت دارن به خصوص طیر. فانها تصنع بیوتا و مساکن لا سیما النحل، به خصوص زنبور عسل که مسکن خیلی خوبی هم میسازه، مسکنی میسازه که از نظر هندسی تمام جوانب رعایت شده. اما لاکن ذالک لیس مما یصدر عن استنباط و قیاس، این مسکن سازی و این صناعاتی که طیر و نحل دارن از چیزهایی نیست که از استنباط و قیاس صادر بشه، از روی فکر صادر نمیشه، بل ان الهام و تسخیر، الهام غریزه تدبیر الهی است، خدا بهشون اینجوری الهام کرده، اینجوری ساختتشون، اینجوری اونها رو آفریده. و تسخیر یعنی اونها مسخرن که اینجور انجام بدن، و غیر از این دیگه نمیتونن انجام بدن، به این صورت تسخیر شدن، به این صورت ساخته شدن. و لذالک چون که روی غریزه انجام میدن نه روی فکر، لذالک لیسم ما یختلف و یتنوه، اون صنعت اینها و مسکنی که اینها میسازن اختلاف و اختلاف نداره، تنوع نداره، همه یکسانه. از اینجا میفهمیم که غریزه یکسانی که در همه اینهاست باعث ساختن همه این خونه ها به نحو یکسان شده. و اکثرها، اکثر این کارها و صناعاتی که انجام میگیره، لصلاح احوالها و لضرورت نوعیه لیست لضرورت شخصیه، اکثر این احوال برای صلاح احوال خود این حیوانات است و برای احتیاجات نوعیه، نه برای احتیاجات شخصی. شخص در نظر گرفته نمیشه و لذا مناسبت با شخص اصلا در این خونه ملاحظه نمیشه. طوری این خونه ساخته میشه که نه این شخص اگر منقرض بشه بره، شخص بعدی هم در این خونه زندگی بکنه، هیچ احساس کمبودی نمیکنه. اما ولذی للانسان فکثیر منه لضرورت شخصیه، اونی که مال انسانه بسیار، یعنی اون چه که انسان میسازه، اون صنعتی که انسان میسازه، اون مسکنی که انسان میسازه، بسیاری از اون ساخته های انسان برای ضرورت شخصی است و کثیری به خاطر صلاح خود همین شخص معینه. دو دفعه سر خط آمده درست نیامده این کتاب، یه دفعه سر خط نیامده بازم درست نیامده، باز سر خط میامد. از ثم اتخاذ المجامع و استنباط الصنایع با سر خط مینوشت تا این کثیرون لصلاح حال شخص بینه، این همه یه مطلبه، دنباله همه جدا جداش کرده، آدمو به اشتباه میندازه. این خاصیت دوم بود. اما خاصیت سوم و خاصیت چهارم، این دو تا خاصیتی که گفتیم از فعل‌های خاص انسان بود، افعال خاصه به انسان بود، یکی تکلم بود، یکی ساختن مسکن یا صنایع یا درست کردن صنایع. اینا همه فعل بودن. حالا این دو تایی که می‌خوام بخونیم انفعالن، انفعال خاصه به انسانن. گاهی انسان یک شیء نادر رو ادراک می‌کنه، از ادراک این شیء نادر انفعالی براش عارض میشه که ما اسم اون انفعال رو میذاریم تعجب. به دنبال این تعجب ذهن حاصل میشه. تعجب و ذهن از خواص انسانه، ولی خواص انفعالی هستن، انفعالاتی هستن که به دنبال ادراک شیء نادر و ادراک شیء عجیب برای انسان حاصل میشن. این یکی. انفعال دیگه این که گاهی از اوقات انسان ادراک میکنه شیء ناراحت کننده ای رو، بر اثر این ادراک براش انفعالی حاصل میشه که اون انفعال زجر نامیده میشه و به دنبال اون زجر گریه براش حاصل میشه. گریه از خواص انفعالی انسانه. و من خواص الانسان این است که یتبع ادراکاتهی للاشیاء النادره انفعالون. ادراکاتهی مفعول یتبع است، انفعالون فاعل یتبع است. یعنی به دنبال ادراکاتی که انسان نسبت به اشیاء نادره داره، انفعالی برای انسان حاصل میشه که تعجب نامیده میشه و در پی این تعجب ذهن میاد. دوم، یعنی خاصیت بعدی، یتبع ادراکهو للاشیاء الموزیه انفعالون. باز ادراکهو مفعول مقدم، انفعالون فاعل مؤخر. به دنبال ادراک انسان نسبت به اشیاء ناراحت کننده، انفعالی برای انسان حاصل میشه که اسمش زجره و در پی این زجر گریه حاصل میشه. این دو خاصیت انفعالی که با اون دو خاصیت قبلی که اضافه بشه میشه چهار تا، یا بگید که مثلا سه تا، حالا چهار خاصیت میشه. خاصیت پنجم خاصیت اجتماعیه. اون خاصیت سوم و چهارم اجتماعی نبود. ممکن بود آدم وقتی منفرد هم که باشه تعجب کنه یا گریه کنه. اما خاصیت پنجم خاصیت اجتماعیه. انسان در وقتی که در اجتماع زندگی میکنه مراقب اجتماع هست و سعی میکنه کارهایی رو که اجتماع نمیپسنده انجام نده، و یا سعی میکنه کارهایی رو که اجتماع میپسنده انجام بده. کارهایی رو که ترک میکنه به خاطر ناپسندی اجتماع افعال قبیحه نامیده میشه، کارهایی که انجام میده به خاطر پسند اجتماع افعال جمیله نامیده میشه. بالاخره در بین جامعه افعالی قوی شمرده میشه و افعالی جمیل شمرده میشه. انسان سعی میکنه افعال قبیحه رو ترک بکنه و افعال جمیله رو انجام بده. میفرمایند که افعالی هستن که انسان میتونه اونها رو انجام بده. افعالی هستن که انسان میتونه اونها رو انجام بده. شأن انسان اینه که بتونه اونها رو انجام بده. ولی در این حال به خاطر رعایت حال اجتماع انجامشون نمیده و از کودکی هم آموزش داده میشه که این اعمال باید انجام نشه. لذا وقتی بزرگ میشه که انهو به صورت غریزه پیشش حاصله که این فعل انجام نگیره، ولی اون که آموزش داده شده غریزه نیست، اما از سنین کودکی انقدر این مطلب براش تکرار شده که به حالت غریزه در آمده. این از خاصیت انسانه که مراقب حال اجتماعه و سعی میکنه در برابر دید مردم کارهای ناشایست انجام نده و یا سعی میکنه که در برابر دید مردم کارهای پسندیده انجام بده. این از خواص انسانه. حیوان این کارها رو نداره. البته در مورد حیوان هم گفته میشه که اون شیری که آموزش میبینه بعضی کارها رو انجام نمیده، بعضی کارهایی که میتونه انجام بده انجام نمیده، مثلا کارش دریدنه اما صاحب خودشو نمیدره، علتش اینه که آموزش دیده. ایشون میگه که این در بعضی حیوانات هست که آموزش میبینن و از بعضی کارها به خاطر اون آموزشی که دیدن صف نظر میکنن، اما این همونطور که بیان شد بارها غریزه اون حیوانه، به خاطر رأی و اعتقاد نیست. اینطور نیست که نشسته فکر کرده باشه با خودش و این کار رو قبیح دیده باشه ترک کرده باشه یا اون کار رو جمیل دیده باشه انجام داده باشه. این هیئتی نفسانی براش به وجود میاد که به خاطر اون هیئت نفسانی این کار رو انجام میده یا اون کار رو ترک میکنه. اون هیئت نفسانی اینه که میبینه این شخص به او کمک میکنه، صاحبش بهش کمک میکنه، غذا بهش میده و در غریزش این مطلب هست، این مطلب کلی هست که اگر چیزی برای من نفع داشته باشه من بقای اون چیز رو میخوام. حیوان پیش خودش اینطوری داره فکر میکنه به طور غریزی که اگر چیزی برای من نفع داشته باشه من بقای اون چیز رو میخوام. خب این صاحب من برای من نفع داره پس من بقای او رو میخوام، لذا او رو پاره نمیکنه. علت این که این حیوان به این عمل دست نمیزنه با اینکه قدرت بر انجام این عمل داره، علتش این نیست که فکر کرده باشه و رأی و اعتقادی پیدا کرده باشه به قبح این عمل، بلکه علتش اینه که روی هیئت نفسانی که درش وجود گرفته تصمیم بر انجام این عمل نمیگیره. و یخصهو یعنی از خواص انسان است در مشارکت، یعنی در اجتماع، در جامعه، در زندگی شرکتی اختصاص به انسان دارد این مطلب که مصلحت می‌خواند انسان را به این که الا ان تکون فی جمله الافعال، در پاره‌ای از افعالی که از شأن انسان این است که اون افعال رو بتونه انجام بده، در بین این افعال میخواند این مصلحت انسان را که در بین این افعالی که انسان میتونه انجام بده تکونه در بین این افعال افعالون که لا ينبغي له ان يفعلها، برای انسان سزاوار نیست که این افعال را انجام بده. یعنی این مصلحت اجتماع انسان را به این سمت میخونه که افعالی که مقدور توست بعضیاشو ترک بکن. فیعلم ذالک صغیرن، تعلیم داده می شود این مطلب رو از کودکی، در حال صغر بهش تعلیم می دند، در حال صغر بهش تعلیم می دند که این افعال نباید انجام بشه. و ینشأ علیه، نموم می کند بر همین تعلیم، از امون اول کودکی یاد می گیره و هرچی هم بزرگ می شه این تعلیم درش تکرار می شه. و یکون قد تعود منه منذ صباح، به صورت عادت در میاد از او از هنگام کودک. و تعود منه منذ صباح سماع ان تلک الافعال ينبغي الا يفعلها، بله نه منه نداره منذ داره، یکون قد تعود منذ صباح، عادت میکند از کودکی شنیدن این مطلب رو که این افعال سزاوار است انجام نشوند. سزاوار است که این کودک اونها را انجام ندهد. اینقدر این مطلب را از کودکی میشنوه، حتی سارا حاضر اعتقاد لهو کل غریزی، به حدی که این اعتقاد برای این کودک به صورت غریزه در میاد. خب مصلحت اجتماع تدعو الى ان تکون فی جملت الافعالی که انسان میتواند انجام بدهد، افعال لا ینبغی ان یفعلها و افعال اخرى بخلاف ذلک، افعالی که نباید انجام بدهد که قبیح شمرده می شود و افعال دیگری که به خلاف ذلک، یعنی باید انجام بده. و تسمى الاولى، افعال اول رو قبیح می نامیم و الاخرى افعال دوم رو جمیل می نامیم. پس در بین افعالی که انسان ها انجام می دن دو گونه افعال وجود داره. این رنگی هم که برای این دو گونه افعال آمده که یکی رو قبیح کرده یکی رو جمیل کرده، بر حسب مصلحت اجتماعی است. البته توجه میکنید که نظر به کل افعال ندارن ایشون، چون بعضی افعال قبح ذاتی دارن و بعضی ها جمال ذاتی و حسن ذاتی دارن. پس ایشون نظر به اون ذاتی ها نداره، اون افعالی که قبحشون قراردادیه یا جمالشون و حسنشون قراردادیه و مصلحت اجتماعی اقتضا کرده قبح و یا حسن و اینها رو ایشون داره مطرح میکنه. ولیس یکون للحیوانات الاخرى ذلک، حیوانات دیگر این وضع رو ندارن که مصلحتی اونها را معتقد کرده باشه که این کار ترک بشه یا این کار انجام بشه. اونها در پی مصلحت نیستن، اونها براشون اعتقاد و رأیی به وجود نمیاد، بلکه بر حسب غریزه یا هیئت نفسانی که دارن کاری رو انجام میدن یا کاری رو ترک میکنن. فإن كانت الحيوانات الأخرى تترك أفعالا كلها أن تفعلها، اگر حیوانات دیگر افعالی رو ترک بکنن، افعالی که برای اون حیوانات این حق هست که انجام بدن اونها رو، یعنی قدرت انجامش رو داره ولی در این حال ترک میکنه، مثل اینکه اسد معلم شیر آموزش دیده لا یکل صاحبه، صاحبش رو نمیخورد، ولا یکل ولده، فلیس سبب ذلک، ان کانت حیوانات دیگر تترک و افعالا فلیس سبب ذلک اعتقادا فی النفس و رأی، علت ترک اعتقاد یا رأی نیست. این لا یکل ولده ظاهرش اینه که بچه خودش رو نمیخوره، یعنی شیر بچه خودش رو نمیخورد، ولی این امتیازی برای اسد معلم نیست، همه حیوانات هم میتونن، بیشتر حیوانات اینطورن که بچه خودشون نمیخورن، حالا گربه یکی از بچه‌هاشو میخوره یا بعضی حیوانات یکی از بچه‌هاشون رو بخورن، ولی بیشترشون اینطورن که بچه‌ها رو نمیخورن. پس این اختصاص به اسد معلم نداره. به این جهت ترجیح داده میشه که لا یکل ولده، ضمیرش به صاحبه برگرده، یعنی لا یکل ولد این صاحب رو، همونطور که خود صاحب رو نمیخوره ولد صاحب رو هم نمیخوره. پس علتش اعتقاد نیست، علت این که این صاحبش رو یا بچه صاحبش رو نمیخوره اعتقاد نیست، بلکه هیئت دیگری است که اون هیئت هیئت نفسانی است. هیئت نفسانی چیه که باعث شده این حیوان بچه‌شو نخوره؟ و هی ان کل حیوان یؤثر به طبع وجود ما یلذه و بقاءه، یعنی بقاء ما یلذه، هر انسانی هر حیوانی طبیعتاً انتخاب میکنه وجود آنچه را که باعث لذتش میشه و بقای آنچه را که باعث لذتش میشه، وجود بقایش را انتخاب میکنه. خب از جمله کسانی که باعث لذت این شیره صاحبشه، پس وجود و بقای صاحبش رو میخواد، لذا او رو پاره نمیکنه. و ان الشخص الذی یمونه و یطعمه، این ان کل حیوان یؤثر به تب وجود مایل زهو و بقا، یک مقدمه. مقدمه دیگر اینه که شخصی که یمونه یعنی یحتمل معونته و یقوم به کفایته، کسی که بار معونه این حیوان رو بر میداره و به آنچه که این حیوان احتیاج داره اقدام میکنه، این چنین شخصی محبوب اون حیوانه و لذیذ برای اون حیوانه. پس مقدمه اول گفت هر چی که لذیذ باشه وجودش و بقایش مطلوب اون حیوانه. مقدمه دوم گفت این شخصم که غذای این حیوان رو میده لذیذه برای این حیوان. نتیجه میگیریم که پس وجود و بقای این حیوان، این انسان مطلوبه برای اون حیوان. به همین جهت حیوان سعی میکنه که این انسان باقی بمونه و او رو پاره نمیکنه. پس اون هیئت نفسانی که برای این اسد معلم پیش میاد همین نیست که الان توضیح دادیم، که هر حیوانی طبعا اون چرا که لذیذه، وجود اون چرا که لذیذه و بقا اون چرا که لذیذه میخواد، و شخصی هم که یمونه، یعنی او رو کفایت میکنه و یطعمه و به این حیوان طعام میده، قد سار لذیذن له، لذیذه برای این حیوان شده. زیرا که کل نافعین لذیذون به طبع اندل منفو، هرچی که نفع بده پیش اون که نفع میبره لذیذ به حساب میاد. این انسان هم نفع میده، پس پیش اون اسد لذیذ به حساب میاد و به این مناسبت اون اسد سعی در وجود و سعی در بقا این انسان داره. فیکون المانع عن فرسه لیس اعتقادا، اون چه که مانع شده از دریده شدن دریدن این شیر یا عن فرسه دریدن این شیر یا دریده شدن اون صاحب اعتقاد نیست. ضمیر فرسه اگر فاعل باشه برمیگرده به اسد، اگر مفعول باشه برمیگرده به اون صاحب، هر دو جورم درسته. مانع از دریدن اون شیر یا مانع از دریده شدن اون صاحب شیر اعتقادی نیست که شیر داشته باشه، بل هیئتا و عارض نفسانی آخر، هیئت و عارض نفسانی دیگری است غیر از اعتقاد. در حالی که در مورد انسان اینطور نیست، در مورد انسان اگر کاری رو ترک میکنه به خاطر اعتقاد ترک میکنه، به خاطر اینکه در جامعه معتقده و رأیش بر اینه که این کار قبیحه اون کار رو ترک میکنه، یا اگر کاری رو در جامعه انجام میده به اعتقاد و به رأی اینکه جمیل انجام میده. پس بین انسان و حیوان فرقه، و این انجام دادن فعل و ترک کردن فعل روی مساله خاصه انسانه. و ربما وقع هذا العارض فی الجبله، گفتیم که این عارض یه عارضی است که برای حیوان حاصل میشه. عارض قابل زوال هم هست، یعنی ممکنه یه بارم این شیر تصمیم میره صاحبش رو پاره کنه، چون حالت جبلی و حالت غریزی نیست، یه حالت عارضی است. تا وقتی احتمال میده که این صاحبش به دردش میخوره نگرش میداره، وقتی هم احتمال میده به درد نمیخوره پارش میکنه. اما گاهی از اوقات همین هیئت اینقدر در این حیوان رسوخ میکنه که حالت غریزی پیدا میکنه، مثل حب مادر نسبت به فرزند. هیچ وقت فرزندشو پاره نمیکنه، چون غریزش اینطوره که به او حکم میکنه که این بچه حتما باید باقی بمونه. و ربما وقع هذا العارض، این عارض نفسانی که باعث میشه که این حیوان صاحبش رو پاره نکنه، گاهی این عارض در جبله و در فطرت اون حیوان به وجود میاد و از الهام الهی حاصل میشه، که اسمش رو غریزه میذاریم، که حب کل حیوان ولده. این غریزه برای این حیوان حاصل میشه من غیر اعتقاد، البته هیچ اعتقادی هم نداره، یعنی اگرم بشکافیدش میبینید عقیده ای نداره اینکه بچهش باید باشه یا نباشه، اینا اصلا حالیش نیست، ولی در اینها روی غریزش سعی میکنه بچه رو حفظ کنه. بله الان نوع تخیل بعضی انسان، بلکه غریزی مثل تخیل بعضی انسان ها، بعضی انسان به طور کلی انسان ها از بعضی اشیا خوششون میاد، از بعضی اشیا بدشون میاد. اگه بپرسیم چرا، چراشو نداره بگه. یه صورت قبیح میبینه، یه صورت زشت میبینه نفرت میکنه، یه صورت زیبا میبینه لذت میبره، بپرسیم چرا، چرا نمیتونه بگه. یه امر غریزیه. پس امر اعتقادی نیست، امر رأیی نیست که برای چراش توضیح داشته باشه، بلکه امر غریزی است. بل علی نوع تخیل بعض الانسان لشیء نافع او لذیذ، مثل این که بعضی انسان ها تخیل میکنن شیء نافع لذیذ رو و از اون شیء نافع لذیذ غریزتا خوششون میاد، یا نفرت پیدا میکنن از شیء زمانی که در صورت شیء مایل فرعن باشه، چیزی باشه که باعث نفرت بشه. اگه یه چیزی باشه که پیشش قبیح باشه میبینید که ازش نفرت میکنه، یه صورت زشت رو مثلا نفرت میکنه. این حالت غریزیه برای انسان، نه حالت رأیی و اعتقادی. توجه کنید لفظ صورتهی رو ایشون آورد، ازا کان فی صورتهی ما ینفران، چون بحث تخیله، چون بحث تخیل لفظ صورت آورد. ولی اگر شی چیزی باشه که اصلا ذاتاً مورد نفرت باشه، به صورتش کار نداشته باشیم، اینجا عاقله ما نفرت میکنه، نه تخیل ما نفرت کنه. لفظ صورت رو آورد تا مناسب باشه با لفظ تخیل و بتونه حیوان رو بهش تشبیه کنه، چون حیوان هم در محدود تخیل کار میکنه، در محدود تعقل کار نمیکنه. ما الان داریم تشبیه میکنیم کار حیوان رو به کار انسان. کار حیوانی که رو غریزه انجام میشه مثل این کار انسانی که رو غریزه انجام میشه، پس باید کار انسانی طوری باشه که بتونه مشبهون به برای حیوان قرار بگیره. چه میتونه مشبهون به قرار بگیره؟ وقتی در محدوده تخیل باشه، یعنی صورت باشه. اگر در محدوده تعقل باشه که دیگه مشبهون به برای کار حیوانی قرار نمیگیره. این پنج خاصیت. خاصیت ششم اینه که چون انسان در اجتماع زندگی میکنه، گاهی عمل ناشایستی رو انجام میده، کسی مطلع بر این عمل ناشایست نمیشه، انسانم برون نمیاره. اما گاهی دیگری متوجه میشه که این عمل ناشایست از این انسان سر زد، خود آدم هم متوجه میشه که دیگری متوجه شد. از این که آدم به توجه دیگران متوجه میشه، انفعالی پیدا میکنه که اسم اون انفعال میذاریم خجالت. یکی از خواص انسان خجالته، که خجالت یه نوع انفعالی است که بر اثر این حالت پیش میاد، یعنی بر اثر این که آدم مطلع میشه که کس دیگر از کار قبیح او آگاه شده. تا ما مطلع میشیم که شخصی دیگر به کار قبیح ما واقف شده و مطلع شده، خجالت یه انفعالی بر ما حاصل میشه که اسمشو خجالت میذاریم. این خجالت هم از خواص انسانه، یکی از انفعالات خاص انسانه. عبارت توجه کنید: ول انسانو قد یتبع شعورهو. این شعورهو مفعول یتبع است، خط زیرش انفعال و نفسانی فاعله. به شعور غیرهی متعلق به همین شعورهو هست. انهو فعل مفعول شعور غیرهی هست، نه مفعول شعورهو، مفعول به شعورهیه، به شعور غیرهیه. حالا عبارت معنا میکنه: انسان گاهی به دنبال تابع میشود شعورش را، یعنی آگاهی این انسان را به آگاه شدن غیرش، که غیرش آگاه شده انهو، ان این انسان فعل شیئن. آدم آگاه میشه که شخصی دیگر مطلع شده به این که این آدم فعل شیئن من الاشیائی رو که قد اجمع در جامعه اجماع شده بر این که لا ینبغی ان یفعلها، سزاوار نیست که انسان اون کار رو انجام بده. کسی دیگه مطلع میشه که این آدم یه همچین کاری رو انجام داده، به دنبال این که من مطلع میشم که کسی دیگر از کار من سر در آورد، عارض میشود و به دنبال این حاصل میشود انفعال و نفسانی یا سم الخجل، خجالت نامیده میشه. مطلب از خارج روشنه، از رو هم که توضیح داده شد فکر میکنم دیگه مجدد معنا نکنیم. و هذا ایزن من خواص الناس. خاصیت هفتم، خاصیت هفتم اینه که انسان عاقبت اندیشه، دوراندیشه، آینده نگره. گاهی توجه میکنه که در آینده امری برش حاصل میشه که ناپسنده، به خاطر این ادراک انفعالی که اسمش خوف میذاریم عارض میشه. گاهی به نظرش میرسه که امر خوشحال کنندهی در آینده اتفاق میفته، به امید اون امر روز شماری میکنه، اسم این حالت رو میذاریم رجا. پس برای انسان خوف و رجا پیدا میشه و خوف و رجا عبارت هست از نگاه کردن به آینده. اگر آینده ناراحت کنندهی رو ببینه، خوف براش پیدا میشه. اگر آینده پسندیده‌ای رو ببینه، رجا براش حاصل میشه. این از خواص انسانه که آینده رو میبینه و خوف و رجا براش حاصل میشه. حیوانات هم خوف و رجا دارن، ولی نسبت به آینده نه، نسبت به حال. یعنی نسبت به امر قریب خوف پیدا میکنه، یا نسبت به امر قریب رجا پیدا میکنه. این شیری که الان دنبال این شکار داره میدوه به امید اینکه این شکار بگیره، اما این رجا که هست رجا به امر قریبه، نه اینکه 10 روز بعد رو پیش بینی کنه و نسبت به 10 روز بعد امیدوار بشه. یا اگر خوف داره الان میگه داره بارون میاد، زود میبینید که اساس اعصابو جمع کرد داره میره تو لونه. نسبت به امر قریب خوف داره، نه اینکه نسبت به آینده سالهای بعد رو در نظر بگیره. اما انسان اینطور نیست، انسان میبینید که سالهای بعد رو در نظر میگیره، زمانهای بعد رو در نظر میگیره و نسبت به زمانهای بعد خوف برش عارض میشه یا رجا میاد. پس رجا و خوف از خواص انسانه. فقط یعرض للانسان انفعال نفسانی به سبب ظنهی ان امرن فی المستقبل یکون. گاهی برای انسان عارض می شود انفعال نفسانی به سبب اینکه این انسان گمان می کند که امری در مستقبل یکون، یعنی یتحقق، و این امرم از مما یزر روح، از اموری است که مضره برای این انسان. به نظرش می رسه که در آینده امری که مضره اتفاق می افته و در مقابل این اتفاقی که درک میکنه انفعال نفسانی پیدا میشه براش، و ذالک این انفعال نفسانی یا سم الخوف. و حیوانات دیگر انما یکون ذالک لها، این خوف برای حیوانات اتفاق میفته، اما نه خوفی که قبل از اتفاق امر براشون حاصل بشه، بلکه انما یکون این خوف لحیوانات به سبب الان، به حسر الان فی قالب الامر، غالبا در همون آنی که اون مضر میخواد اتفاق بیفته در همون آن خوف براشون حاصل میشه. اینا زود به استقبال خوف نمیرند. او متصلن بالان، یا یه خورده قبل از اتفاق افتادن اون مضر اینها ترس برشون عارض میشه. ولی انسان اینطور نیست، انسان ممکن حتی 1 سال قبل از اینکه امر اتفاق بیفته خوف برش عارض بشه. پس انسان جلوتر رو اگر درک بکنه انفعال براش پیش میاد، اما حیوان جلوتر رو درک نمیکنه، یا در همون آنی که اون مضر اتفاق میفته انفعال که به نام خوف نامیده میشه براش حاصل میشه، یا اینکه متصلن به اون آن، یعنی مقدار کمی مونده به اینکه اون اتفاق و اون مضر اتفاق بیفته. ولی الانسان این خاصه دیگر است که در مقابل خوفه، ولی الانسان به ازای الخوف الرجا، باز انسان دارای خاصه دیگری است به نام رجا، که همونطور که توضیح داده شد انسان پیش بینی میکنه امری رو که در آینده اتفاق میفته و اون امر نافع برای او، امید داره که اون امر در آینده اتفاق بیفته، و از این امید، یعنی از این که اون امر بخواد اتفاق بیفته انفعالی براش حاصل میشه که اون انفعال ما امید مینامیم. ولا یکون للحیوانات الاخرى الا متصلا بالان، این رجا برای حیوانات دیگر نیست مگر متصلا بالان، یعنی اونها نمیتونن آینده رو پیش بینی میکنن، آینده دور رو، متصلا بالان یعنی همون آنی که میخواد اتفاق بیفته یه خورده قبلش، به طوری که یه آن قبلش مثلا متصل، خلاصه به آن میتونه امید داشته باشه، یه امر خوبی داره اتفاق میفته و این امید داره که اون امر خوب براش حاصل بشه. مثلا همونطوری که مثال زده شد شکاری رو میبینه و داره دنبالش میکنه به امید این که بگیرتش، اما این دیگه پیشبینی نیست، این همین الان همین لحظه میخواد اتفاق بیفته است. ولا یکونو فیما یبعدو من الانه من از زمانه ذالک، من از زمان بیان برای ما یبعد من الانه، ذالک اسم یکونوست، ذالک رو جلو معنا میکنم، لا یکونو ذالک، یعنی این رجا در حیوانات حاصل نمیشه در آنچه که دور از آنه، آنچه که دور از آنه یعنی چی؟ یعنی زمان، در زمان براشون رجا حاصل نمیشه، یعنی زمان دور اگر چیزی بخواد اتفاق بیفته نسبت به اون چیز اونا امید ندارن، چون اون چیزو در آینده رو نمیبینن، پیش بینی نمیکنن. خب پس دیدیم که 2 تا از خصوصیت های انسان خوف است و رجا، که این عاملش آینده نگری و پیش بینی کردن انسانه، و این خوف و رجا برای حیوان نبود مگر اینکه در آن یا متصل به آن. حالا دخل مقدری در اینجا پیش میاد، یعنی اشکالی پیش میاد که ما میبینیم بعضی از حیوانات احتیاطاتی رو انجام میدن و این احتیاطات کاشف از اینه که آینده رو میبینن و به خاطر جلوگیری از اتفاقات آینده احتیاط میکنن. مثالی هم که خودشون بعدن میزنن اینه که مثلا میبینیم مورچه بلافاصله اون غذاهای خودش رو به سمت لونش حمل میکنه و نقل میده و مخفی میکنه، چون انتظار باریدن باران داره. برای اینکه این اغذیه رو از دسترس باران دور کنه، اونها رو به طرف لونش حمل میکنه. این احتیاطاتی که هست یا احتیاطات امثال این، اینها رو شما چطوری توجیه میکنید؟ آیا اینا به خاطر پیش بینی کردن آینده نیست؟ جواب میدن که نه، اینا به خاطر غریزه است. اینطور نیستش که این حیوان شاعر به زمان آینده باشه، عالم به زمان آینده باشه و عالم به اون پیش آمدهایی که در زمان آینده میکنه باشه و به خاطر فرار از اون پیش آمدها این احتیاط ها رو انجام بده، بلکه این احتیاط ها رو صرفاً به خاطر اینکه غریزه به او حکم میکنه انجام میده. و اون مثال مورچه هم که به خاطر فرار از باران اغذیه‌اش رو به طرف لونه هم میکنه، ایشون اینطور توجیه میکنن که چون به نظرش میرسه که همکنون بارون میاد، پس او آینده دور رو نگاه نمیکنه، متصل به الان رو نگاه میکنه، یعنی همین الان رو داره میبینه، فکر میکنه همین الان بارون میاد و به نظرش اینطور میرسه که الان که منتقل کرد بلا فاصله بارون میرسه و به همین جهت منتقل میکنه، پس باز هم آینده رو نگاه نمیکنه. اون احتیاطات که الان گفتیم، این به خاطر غریزه است. بله، 6 ماه قبل ببینید انبار پر آذوقه کرده برای زمستونش که دیگه نمیتونه بره. این به خاطر غریزه است، احتیاطاتی است که مربوط به غریزه است و این نه به خاطر اینه که زمان رو عالمه و پیش آمدهای در زمان رو عالمه. والذی تفعله من الاستظهار، آنچرا که حیوانات انجام میدهند من الاستظهار، که آن چیز عبارت است از استظهار. استظهار به معنای احتیاط آمده، به معنای حمایت و پشتیبانی هم آمده. در اینجا معنای حمایت مناسب نیست، لذا استظهار رو به معنای احتیاط میگیریم. و اون احتیاطی که این حیوانات انجام میدن، فلیس ذلک لانها تشعر به زمان، این به خاطر این نیست که این حیوانات عالم به زمانن و عالمن به ما یکون و فی زمان، یعنی ما یتحقق فی زمان، عالم به زمان و عالم به آنچه که در این زمان اتفاق میفته نیستند و اگر احتیاط میکنن صرفا به خاطر غریزه است. بل ذالک ایزن ضرب من الالهام، این نوع احتیاط هم یه نوعی از الهام و یه غریزه، اجابت غریزه است. والذی یفعله النمل، آنچه را که مورچه انجام میدهد، من نقل المیرته به سرعت الى جهرته ها، که نقل میکند میره را، میره یعنی طعام گندم، به سرعت نقل میکنه به جهره، جهره جمع جهره است، جهره یعنی لونه، منظرتن به مترن یکون، در حالی که میترسد به خاطر بارانی که یکون و یتفق و یحصل. اما این کاری که مورچه میکنه، فل انها تتخیل ان ذلک حوزا یکون فی هذا الوقت، به خاطر این است که این نمل تخیل میکند ان ذلک، این که باریدن باران، حوزا یعنی اینک همکنون، یکون یعنی اتفق، یحصل فی هذا الوقت. اون به متر داشتیم در نسخه، یعنی داریم لمتر. کما ان الحیوان یهرب عن الزد لما یتخیل ان حوزا یرید ان یذر به فی الوقت، همونطور که حیوان از زد خودش فرار میکنه، نه به خاطر اینکه آینده رو پیش بینی کنه و خطرهای آینده رو ببینه، بلکه به خاطر آنچه که تخیل میکند، که تخیل میکند انه لما یتخیل انه حوزا یرید ان یذر به فی الوقت، به خاطر اینکه گمان میکند که اون زد همکنون اراده دارد که ضرر به این حیوان برساند در همین وقت، به خاطر همین که این تخیل رو میکنه فرار میکنه، نه اینکه آینده رو ببینه. تموم شد. و یتصل به هازل جنسه مال الانسانه ان یروی فی، این جنسی که الان توش بحث داشتیم که خاصیت هفتم انسان بود، آینده نگری انسان و پیشبینی کردن آینده بود، پیشبینی کردن اتفاقات آینده بود. ایشون میگه از همین قبیله، یا تسلب حاضر جنس، یعنی از همین قبیل آینده نگری انسانه که فکر میکنه کاری رو باید انجام بده در الان، از امور کاری از امور مستقبله رو باید الان انجام بده، یا کاری از امور مستقبله رو سزاوار نیست که انجام بده. این دوتا از چیزهایی است که باز مربوط به همون آینده نگری انسان میشه. مثلا کاری رو اینطور میبینه که باید این کار الان انجام بشه، به این معنا که نباید این کار در آینده انجام بشه و نباید هم بدل این کار الان انجام بشه. پس نتیجه میگیره که خود این کار همین الان باید انجام بشه، بدل این کار الان نباید انجام بشه، خود این کارم در آینده نباید انجام بشه. اگر خود این کار در آینده انجام نشه، بدل این کارم در الان انجام نشه، یه راه بیشتر نداریم و اونی که خود این کار الان انجام بشه. از اینجا میفهمه که ینبغی که این کار الان انجام بشه. یا گاهی به نظرش میرسه که سزاوار است که این کار آینده انجام بشه یا بدل این کار الان انجام بشه. از اینجا میفهمه که این کار نباید الان انجام بشه، یا بدلش باید الان انجام بشه یا خود این کار باید بعدن انجام بشه. پس فکر میکنه که الان نباید این کار انجام بشه. اینجا لاینبغی رو نتیجه میگیره. پس در فرض اول ینبغی رو نتیجه میگیره که باید این کار الان انجام بشه، در فرض دوم لاینبغی رو انجام نتیجه میگیره که باید این کار الان انجام نشه. اینا همه مربوط به آینده نگریه، چون در آینده میبینه که انجام این کار مناسب نیست، لذا الان انجامش میده. چون میبینه در آینده انجام این کار مناسب هست، الان انجام نمیده. اینا همه به خاطر آینده نگری انسانه. عبارت رو دقت کنید، مطلب از خارج روشن بود، چیزی نداره، اما عبارتش رو توجه کنید. و یتصل به هازل جنس، مرتبط میشه به همین جنس، به هم از همین قبیله است، یعنی از همین قبیله آینده نگری است. مال الانسان ان یروی فی، آنچه که انسان میتواند در او فکر کند. آنچه که انسان در او میتواند فکر کند چیه؟ من الامور المستقبله، یعنی امور مستقبله ای که انسان میتواند درش فکر کند. فکر کند چی؟ چه نتیجه برسه؟ به این که هل ینبغی له ان یفعلها او لا ینبغی. فکر کند به این نتیجه برسد که آیا سزاوار است برای انسان که این امور مستقبله را انجام بده یا لا ینبغی. این جزء آینده نگری های انسانه. انسان میتونه با فکر خودش بفهمه که این امور مستقبله رو ینبغی که ان یفعل یا لا ینبغی که ان یفعل. فیفعل ما یسه تفریع بر ینبغی است. خط پایینش ولا یفعل ما یسه تفریع بر لا ینبغی است. اونی رو که فکر میکند ینبغی یفعل، به انجام میدهد آنچه را که یسه و انتوجب رویته ان لا یفعله وقتا آخر او لا یفعل فی هاز، لا یفعل رو اضافه کردم ها، عبارت نداره، او لا یفعل فی هاز الوقت بدل ما روا. انجام میدهد کاری را که یسه و صحیح است که فکر او ایجاب کند این را که اون کارو در وقت دیگر انجام ندهد، یا در همین وقت انجام ندهد بدل ما روا، جانشین اون فعلی رو که فکر کرده. پس دو راه رو بر خودش میبنده، یکی این که همین کار رو که الان فکر کرده، همین کار، همین ما روا رو، همین ما روا رو، یعنی همینی که الان فکر کرده، اینو در آینده انجام نده، وقت دیگر انجام نده. یکی این که در این وقت به جای این ماروا فعل دیگری انجام نده. وقتی این دو راه رو بست، نتیجه میگیره که ینبغی که همین کار در همین الان انجام بشه، در همین وقت انجام بشه. پس یوجب توجب رویت و فکرش ایجاب میکند این دو مطلب رو، یکی این که این کار در وقت دیگر انجام نشه، دوم این که انجام نشه در این وقت بدل ما روا، یعنی فعل دیگری به جای این کاری که الان فکرش گفته انجام بده. در وقتی این دو حال اتفاق بیفته که بهش گفته میشه در وقتی دیگه این کارو انجام نده، جانشین این کار رو هم در این کار در این وقت انجام نده، اون وقت یفعل، در این صورت این کار رو در همین الان انجام میده. این متفرع بر ینبغی بود. اما متفرع بر لا ینبغی و لا یفعل، انجام نمیدهد فعلی را که یسه انتوجب رویته، فعلی را که صحیح باشد که رویه و فکرش ایجاب کند ان یفعله، یا ان یفعل، یفعله بهتره، نسخه هم داریم، یفعله، ان یفعله وقتا آخر، فکرش ایجاب میکند که این کار رو در وقت دیگر انجام دهد، یا ان یفعل فی هذا الوقت بدل ما روا، یا فکرش ایجاب میکند که در این وقت نه این کار رو بلکه بدل این کار رو، نه خود ما روا رو، نه خود اون چرا که فکر کرده، بلکه بدل ما روا رو انجام بده. پس رویه و فکرش ایجاب میکنه یکی از این دو چیز رو، یکی این که این کار رو در آینده انجام بده، یکی این که در الان بدل این کار رو انجام بده. از این نه نمیخواد، در هیچ کدوم ان یفعل نمیخواد، اضافه نمیخواد بکنید، چون عطفه در اون اولی بعد از او لا یفعل میاد، در این دومی بعد از او یفعل میاد، دیگه احتیاج به اضافه کردن نداره، خود عطف قرینه بر اینه که در اینجا هست، فعلی حذف شده. پس رویش و فکرش به او میگه این فعل در وقت دیگه انجام بشه یا بدل این فعل در همین وقت انجام بشه، نتیجه میگیره که پس خود این فعل در الان انجام نشه. این تفریع بر لاینبغی است، حس میکنه که این کار لاینبغی انجام بشه. پس این جور تصمیم گیری ها برای انجام امور مستقبل در الان یا عدم انجام امور مستقبل در الان، اینها ناشی از آینده بینی انسانه. ولی سائر الحیوانات انما یکون لها من الاعدادات للمستقبل ضرب واحد مطبوع فیها، سایر حیوانات نمیتونن خودشون رو برای آینده آماده کنن، یعنی فکر ندارن مثل انسان که خودشون رو برای آینده آماده کنن، فقط یک نوع آمادگی دارن و اونم غریزه بهشون حکم میکنه. حالا این آمادگی رو همیشه هم یک نواخ انجام میدن، چه در آینده خطر اینا رو تهدید بکنه چه نکنه، اینا اون کار خودشون رو بر طبق غریزه شون انجام میدن. ممکنه مثلا این لونه رو در اینجا بکنه، خب محلی است که مناسب نیست، بدل این مناسبه، اما این به سمت بدل نمیره، چون غریزه بهش حکم کرده همینجا رو میکنه، بعد ممکنه همین لونه باعث مرگش بشه. پس آینده رو نگاه نمیکنه، غریزه بهش حکم میکنه که تو برای آینده چنین عملی انجام بده، اون چنین عمل رو همیشه یک نواخ انجام میده، چه خطر تهدیدش بکنه چه نکنه. این نشون میده که از فکر و آینده بینی خالیه. و سایر الحیوانات انما یکون لها، برای سایر حیوانات از آمادگی برای آینده، یکون برای حیوانات ضرب واحد، یک نوع آمادگی برای آینده دارن، یعنی همیشه یک نواخت کار میکنن برای آیندهشون، و این یک نوع هم مطبوع فیها، سرشته شده در حیوان، جز غریزه شه، اینطور نیست که با فکر به دست آورده باشه. حالا وافقت این اعدادات عاقبت این حیوانات رو یا لم توافق، با عاقبتشون موافق باشه براشون ضرر نداشته باشه، یا با عاقبتشون موافق نباشه براشون مضر باشه، براشون اینه مسئله نیست، اون چه که مسئله اینه که غریزه رو اجابت کنن و این کار رو برای آینده انجام بدن. اما حالا این کار به نفعشون تموم میشه یا به ضررشون تموم میشه، اصلا براشون مطرح نیست. پس معلوم میشه که اونها آینده نگر نیستن. این هفت خاصیت برای انسان. هشتمین و نهمین خاصیت که مهمترین خاصیت از خاصیت‌های انسانه، هشتمین عبارت از تصور کلیاته. کلیات عقلیه مجرده رو فقط انسان درک میکنه، هیچ حیوانی نمیتونه درک بکنه، زیرا که انسان واجد عقله و عقل است که کلیات مجرده رو درک میکنه. حیوان که فاقد عقله نمیتونه به کلیات مجرده برسه. نهمین خاصیت اینه که انسان از طریق معلومات تصوری و مجهولا و معلومات تصدیقی به مجهول تصوری یا به مجهول تصدیقی منتقل میشه. یعنی از معلوم تصوری که حده، مجهول تصوری رو که محدوده به دست میاره، یا از معلوم تصوری تصدیقی که قیاسه یعنی صغرا و کبراست، مجهول تصدیقی رو که نتیجه است به دست میاره. اما این کار در حیوانات وجود نداره، این خاص انسانه. این دو خاصیت که ادراک عقلیات مجرده و انتقال از معلوم به مجهوله از مهمترین خاصیت های انسانه و در حیوان هیچ گونه وجود نداره. و اخص الخواص بالانسان تصور المعانی الکلیه العقلیه المجرده عن الماده کل التجرید. میتونه این نوع معانی رو تصور کنه، معانی که مجرد از مادن، کل تجرید، تجرید کامل. چون گفتیم که معانی گاهی مجرد از ماده هستن منتها علاقه ماده رو همراه دارند. اینا معانی جزئی هستن که به وسیله وهم درک میشن. اینا از خصوصیت درک اینها از خصوصیت انسان نیست. حیوان هم میتونه اینا رو درک بکنه، مثل اینکه مثلا ادابت گرگ رو اون شات درک میکنه. ولی کلت اگر معنا مجرد شده باشه، کلت تجرید یعنی هم از ماده مجرد شده باشه هم از علاقه ماده مجرد شده باشه، حیوان قادر بر درکش نیست، انسانی که میتونه درکش بکنه. علاما حکیناه و بیناه در صفحه 39 همین کتاب، یعنی در فصل 8 از مقاله اول. خاصیت بعدی گفتیم و اخص الخواص بالانسان تصور المعانی الکلیه و توسل، این خاصیت نهمه، و توسل الى معرفت المجهولات تصدیقا و تصورا من المعلومات العقلیه، میرساند خودش را به معرفت مجهولات تصدیقی یا مجهولات تصوری از ناحیه معلومات عقلی، از طریق معلومات عقلی خودش را به مجهولات تصوری یا تصدیقی میرسونه. این هم از خاصیت های انسانه. فهازه الاحوال و الافعال المذکوره هیه مما یوجد در انسان. این نهتا حال و فعلی که ذکر کردیم از چیزهاییست که برای انسان پیدا میشه. و جلها یختص به الانسان، جل به معنای اکثر و معظمه. ایشون ظاهران به مماشات داره این حرفو میزنن و الا نظرشون این بود که کل اینها مربوطه به انسانه. و این کان بعضها بدنی یا، ولی اون که بعضی از این احوال و افعالی که ما ذکر کردیم بدنی باشن، ولی اگر هم بدنی هستند ثانیاً للبدن هستن، اولاً للنفس هستن. مثلا خجالت که انفعال نفسانیه باعث این میشه که بدن شخص داغ بشه و رنگش سرخ بشه. این یه انفعال بدنیه، سرخ شدن یه انفعال بدنیه، داغ شدن یه انفعال بدنیه. ولی این خجالت اولا و به ذات مال نفس، ثانیاً و بالعرض مال بدنه. پس اگر این حالت حالت بدنی باشه باز هم ناشی شده از نفسه، و چون نفس انسانی خاصه به انسانه، به این جهت این انفعال هم خاصه به انسانه. اگر صرفاً بدنی بود میتونستیم بگیم در واقع حیوانات هم هست، چون این بدن رو حیوانات دیگر هم دارن، البته یه خورده غلیظ‌تر و کثیف‌تر، نه به این لطافتی که در بدن انسانه. اگر بدنی بود میتونستیم اینو بگیم، ولی بدنی نیست، نفسیه. و نفسم که نفس خاص انسانه، پس این حالت حالت خاص انسانه، به حیوان داده نمیشه ولو بدنیه. اما چون ابتداعا نفسانیه و ثانیاً بدنیه و نفسم خاص انسانه، پس این حالت ولو بدنی خاص انسانه. و جلها یختص به الانسان، یختص به الانسان در اینجا عکس به کار رفته، یختص به این جل، به این معظم خواص انسان، یعنی یختص این معظم خواص به انسان. خوندید تو ادبیات که ماده یختص گاهی عکس استعمال میشه و استعمالش هم جز محسنات بدیعی است و خوبه. و جلها یختص به الانسان و این کان بعضها بدنی یا، ولی اون که بعضی از این احوال بدنی باشه ولی باز هم اختصاص به انسان داره. لکن نهو و لکن همین بعضی که بدنیه موجود است لبدل الانسان ثانیان، یعنی به سبب نفس. به سبب نفسی که لل انسان است، آن نفسی که لیست لسائر الحیوان، این نفس مال انسان است خاصتاً، پس این احوال هم اگرچه بدنی باشند چون از طریق این نفس میان مال انسانن خاصتاً. بل نقول، از این بل نقول ایشون شروع میکنه به بحث در دومین عنوان فصل. اولین عنوان فصل خواص افعال و انفعالاتی بود که للانسان، یعنی افعال و انفعالات خاصه انسان بود. دومین عنوان فصل بیان قوای نظر و عمل للنفس الانسانیه بود. از اینجا وارد بحث در دومین عنوان میشیم که بحث در قوای نظریه و قوای عملی، عقل نظری و عقل عملی است. ابتدایشون میفرمان که انسان دو نوع تصرف میتونه داشته باشه، یکی تصرف در امور جزئیه و دیگری تصرف در امور کلیه. امور کلیه هرگز به عمل نمیاند. در امور کلیه آنچه که هست اعتقاده، یعنی ما به امور کلیه اعتقاد پیدا میکنیم. اینطور نیست که امور کلیه رو پیاده کنیم در خارج و از اونها در عملمون استفاده کنیم. بله، اگر این امور کلیه رو جزئی بکنیم که به مصادیقش تبدیل بشه، میتونیم از اون جزئیات و از اون مصادیق در عملمون استفاده کنیم. ولی مادامی که کلیست قابل عمل نیست، چون کلی نسبت به تمام جزئیات علی‌السواست. اگر ما بخوایم جزئی رو به وجود بیاریم، هیچ اولویتی نیست که اولویتی بر جزئی دیگه نداره. یعنی اگر ما بخوایم این جزئی رو به وجود بیاریم، هیچ مرجحی عامل نمیشه که ما این جزئی رو ایجاد کنیم و اون جزئی رو ایجاد نکنیم. اون کلی که در نظر ما آمده نمیتونه مرجح بشه، چون نسبتش به تمام این جزئیات علی‌السواس. پس اون کلی نمیتونه به ما دستور بده که این جزئی رو انجام بده، اون جزئی رو انجام نده. کلی رو ابتداعا باید تنزل بدیم، جزئی بکنیم، بعد اون رأی جزئی که برای ما پیش میاد، اون رأی جزئی به ما این فعل جزئی رو اجازه بده و راجح قرار بده. خود اون رأی کلی نمیتونه مرجح این عمل جزئی باشه. پس امور کلیه اصلا به عمل ارتباط ندارن، به اعتقاد ارتباط دارن. پس کسی اون قوهی که میخواد در امور کلیه تصرف کنه، قوه عملی نیست، قوه نظریه. اما امور جزئیه که ناشی از این امور کلیه میشند، اونها با عمل ارتباط پیدا میکنن. پس قوهی که در امور جزئیه تصرف میکنه، قوه مربوط به عمله. از اینجا فهمیدیم که عقل عملی با جزئیات، با آراء جزئی سر و کار داره، و عقل نظری با آراء کلی و با امور کلیه سر و کار داره. تا این حد رو متوجه شدیم، تا مابقیشو ببینیم چی میشه. بل نقول ان للانسان تصرفا في امور جزئيه و تصرفا في امور كليه. انسان دو نوع تصرف داره، یکی تصرف در امور جزئی، یکی تصرف در امور کلی. تصرفی که در امور جزئی داره نوعی عمله، ولی تصرفی که در امور کلی داره عمل نیست، نوعی اعتقاده. پس به امور کلیه اعتقاد پیدا میکنه، امور جزئیه رو منشأ پیدایش اعمال قرار میده. ول امور الکلیه انما یکون فیها اعتقاد فقط. امور کلیه در اونها فقط اعتقاده، هیچ وقت امور کلیه مورد عمل قرار نمیگیرن. و هیچ وقت اون فردی رو که من میخوام در خارج پیاده کنم، از اون امر کلی ناشی نمیکنم، چون امر کلی نسبتش به تمام این اعمال جزئیه یکسانه، و هیچ وقت من نمیتونم به کمک اون امر کلی این امر جزئی رو در خارج پیاده کنم، بلکه کلی رو باید جزئی کنم و به وسیله اون رأی جزئی این عمل جزئی رو در خارج ایجاد کنم. امور کلیه همانا در اون امور کلیه اعتقاد است به تنهایی. ولو کان ایزن فی عملن، ولو اینکه این امر کلی در عمل باشه، مربوط به عمل باشه، باز هم خودش فقط معتقد ماست. مثلا قبول داشته باشیم که نماز ظهر واجبه، این یه امر کلی فرضاً، مثاله. اگر اعتقاد داشته باشیم به این که نماز ظهر واجبه، این وجوب نماز ظهر کافی نیست برای اینکه ما رو به عمل برسونه، فقط این یه اعتقاده، بلکه باید ثابت بشه که نماز ظهر در امروز که روز فلان است الان واجبه، اون وقت ما شروع کنیم به نماز خوندن. کلی برای ما عمل آور نیست، کلی تبدیل میشه به جزئی و اون جزئی ما رو وادار به عمل میکنه. نمیرسیم؟ بقیهش انشاءالله در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.